صدایی دیگر،
صدای زنان.
میگویند شرایط زندگی زنان عربستانی در یک هفته به اندازه یک سال تغییر کرده است. آنها هم در ورزشگاه ها حاضر شدند، هم اجازه رانندگی پیدا کردند، هم به مفتیان زن اجازه فتوا داده شد و هم قرار است قانونی برای حمایت از زنان در برابر تعرض جنسی تدوین شود. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به آنچه در روزهای گذشته بر زنان عربستانی گذشته است. این صدای شادمانی زنان عربستانی است که برای اولین بار توانستند بدون هراس از پلیس این کشور در خیابان‌های شهرهایشان رانندگی کنند. ویدیوی رانندگی زنان عربستانی و تصویری از شرایط ضمن عقد یک زن عربستانی این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. عکس نشان می‌دهد که زن در عقد ازدواج از همسرش خواسته است تا یک دستگاه اتومبیل تولید سال 2017 برایش بخرد و به او اجازه تحصیل و کار بدهد. اینها نشانه‌های کوچکی هستند از آنچه در هفته گذشته بر زنان عربستانی گذشته است. هفته‌ای که با حضور زنان در جشن ملی عربستان در ورزشگاه‌ها آغاز شد، با صدور مجوز رانندگی زنان از سال 2018 ادامه یافت و با اجازه صدور فتوا برای زنان مفتی و دستور تدوین قانون حمایت از زنان در برابر تعرض جنسی به پایان رسید. در شبکه‌های اجتماعی زنان ایرانی می‌گویند که زنان عربستانی در یک هفته به اندازه یک قرن جلو رفتند. پیشرفتی که آنگونه که محسن فرشیدی، روزنامه‌نگار و فعال برابری طلب ساکن آلمان می‌گوید، یک شبه به دست نیامده است.
اولین تلاش‌های زنان برای اعتراض به نابرابری‌های اجتماعی که در واقع در عربستان وجود داشت تقریباً به 3 دهه گذشته برمی‌گرده. اما این روند توی 10 سال گذشته با رشد شبکه‌های اجتماعی یک شتاب خیلی بیشتری رو به خودش گرفت و زنان عربستان وقتی بیشتر احساس کردن که دچار چه تبعیض‌هایی هستن، شروع کردن به درست کردن یک سری کمپین‌هایی که با حمایت‌های گسترده جامعه بین‌الملل هم همراه بود. به طور مشخص از حدود 7 سال گذشته و اولین زنان در عربستان خودشون فرمون رو به دست گرفتن و با تمام خطراتی که نه تنها از سوی حاکمان این کشور بلکه از سوی اون جامعه سنتی کشورم روبرو بودن، خواستار این تغییر شدن. در واقع بحث رانندگی زنان تنها به همین ممنوعیت ختم نشده. جمله قوانین مرتبط با کار، با ازدواج، با ترک کشور که در تمامی اونها احتیاج دارن که حتما یک حضور مرد باشه و اون مرد باید این اجازه رو بده. ما برای اینکه بدونیم که شکاف جنسیتی در اونجا تا چه اندازه گسترده است، کافیه بدونیم که شمار بسیاری از زنان در عربستان حتی شناسنامه ندارن و برای اثبات هویت خودشون احتیاج به قیم دارن.
همه تلاش‌های فعالان زن عربستانی، مقاومت و حتی زندانی شدنشان بر علیه قوانین محدودکننده در عربستان سعودی در شرایطی بود که در این کشور نیز مانند ایران قوانین بر پایه‌های مذهبی استوار است. پایه‌هایی که اکنون به سرعت در عربستان در حال تغییر هستند. محمد جواد اکبرین در مقایسه رابطه میان حکومت عربستان و ایران با سیاستگزاران مذهبی دو کشور می‌گوید:
در نسبت میان قدرت و شریعت تفاوت زیادی وجود نداره در ایران و عربستان. ببینید، من درباره شرعی بودن یا نبودن پاره ای از احکامی که الان دربارش بحث هست صحبت نمی کنم. درباره نسبت قدرت با شریعت صحبت می کنم. قدرت اگر بخواد میتونه احکام شرعی رو تغییر بده در ایران، در عربستان هم همین اتفاق افتاده. اگر در ایران روزگاری پاره ای از احکام حکمش حرمت بود و به مرزهاش هم نمیشد نزدیک شد حتی و تبعات داشت، بعدها دیدیم که وضعیت تغییر کرد. در این کشور بازی با شطرنج جزو محرمات مسلم بود، اما قدرت آیت الله خمینی اقتضا کرد که وقتی ایشون حکم به حلیت شطرنج بدون قمار داد، این حکم سرنوشتش تغییر کرد. درباره موسیقی هم همینطوره، درباره آرایش زنان در سینما هم همین اتفاق افتاد. پاره ای از احکام در ایران این سرنوشت رو داشت. در عربستان هم چیزی که تا مدتی پیش اگر کسی به مرزهاش نزدیک میشد، اگر کسی مرتکبش میشد، مثل رانندگی زنان، ممکن بود بازداشت بشه، اون وقت الان قدرت حاکم اون رو حلال اعلام میکنه، مجاز اعلام میکنه، بقیه فقها میان پشتش، همونطور که پشت آیت الله خمینی اومدن بعضی از احکامی که ایشون صادر کرد و متفاوت بود با قرائت رسمی از شریعت یا فتاوای رسمی که قبلا صادر شده بود.
محسن فرشیدی اما تغییرات جاری در عربستان را تا حد زیادی مؤثر از فشارهای بین المللی می داند.
اتفاقی که الان در جامعه عربستان داره میفته اینه که در کنار تلاش‌های خود زنان برای این تغییرات، اون جامعه سنتی عربستان و اون حاکمیت عربستان هم داره آهسته آهسته به این تغییرات تن میده. این اتفاقی که برای رانندگی الان افتاده رو میتونیم بخشی از اون سند 20 و اصلاحات بزرگ در این کشور ببینیم. این تغییرات توی چند بخش از جمله اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی. اونجایی که به بخش اجتماعی میرسه، بزرگترین مشکل جامعه عربستان برای پیوستن بهتر به جامعه جهانی الان بحث زنانه. در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی هر جایی که نماینده‌های عربستان وجود دارن به این موضوع اشاره شده و اونها ناگزیر هستن که برای اون پیشرفت و اون چشم‌اندازی که دارن بحث زنان رو به شکلی حل بکنن. ما تو این سند میبینیم که توی حوزه اجتماعی زنان به عنوان کسانی که برابر با مردان هستن باید به حقوق اولیه‌شون برسن. اما مشکلی که در واقع اونجا وجود داره اینه که طبق اسکرین نظرسنجی که در گذشته صورت گرفته، نزدیک به 85% طیف سنتی جامعه با این قوانین ضد زن همراه هستن. ما در عربستان یک بخش روحانیون تندرو و محافظه‌کاری رو داریم که اونها هم در واقع خیلی قدرت سیاسی بالایی دارن و با احکامی که میدن میتونن جلوی یه سری از چیزها رو سد بکنن از تغییراتون.
شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا نگاهی کنیم به موضوع تغییرات قانونی عربستان سعودی در جهت احقاق حقوق زنان این کشور. پذیرش سند 20C از سوی جمهوری اسلامی را که حتما یادتان هست، سندی که همزمان با انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری موجی از اعتراضات را به همراه آورد و طلبه های زن را در شهرهای مشهد و قم به خیابان ها کشاند. همانطور که محسن فرشیدی هم اشاره کرد، اما همین سند که عربستان سعودی نیز اجرای آن را پذیرفته، سبب تغییراتی چشمگیر در حقوق زنان عربستانی شده است. از سعید پیوندی، استاد دانشگاه در فرانسه، میپرسم چگونه است که در دو کشور اسلامی که هر دو داعیه رهبری جهان اسلام را دارند، کشوری مثل عربستان اجرای این سند را میپذیرد و کشور دیگری چون ایران به آن تن نمیدهد؟
عربستان تلاش داره که به تدریج اون چهره‌ای که از این کشور در بین از عربستان و در نزد افکار عمومی جهان وجود داره را تغییر بده و تلاش بکنه که در حقیقت با یه سری اصلاحات و برخی امتیازاتی که به جامعه مدنی میده، به نوعی در واقع از عربستان یه چهره جدیدی و چهره متفاوتی از اون چهره خشن و سنتی گذشته به وجود بیاره. و سندهای بین‌المللی یک فرصت خوبی هستن برای اینکه این کشور به این بهانه با وجود مخالفت‌های درونی تلاش بکنه که گام‌های مثبت به جلو در جهت اصلاحات اجتماعی برداره.
سعید پیوندی در مورد نگاه ایران به پیوستن به سند 20C میگوید:
صحبت ایران بسیار تلاش میکنه که در بعد مذهبی و ایدئولوژی خودش متفاوت نشون بده و این هویت در حقیقت اسلامی رو به هر قیمتی هست ازش دفاع بکنه. بنابراین در مقابل افکار عمومی بین‌المللی و یا در مقابل اسنادی که سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌کنن مقاومت بیشتری میکنه و به خصوص جناح محافظه‌کار حکومت و از جمله آقای خامنه‌ای به صورت چالش به این سندها نگاه میکنن تا اینکه در تلاش رفع مشکلات داخلی باشن یا تلاش بکنن که افکار عمومی خودشون رو بهتر بفهمن.
از مقایسه تغییرات حقوقی زنان ایرانی و عربستانی میتوان دریافت که زنان ایرانی برای تغییر قوانینشان راهی دشوار پیش رو دارند، راهی که به گفته محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن فرانسه، اجتناب ناپذیر است.
من منکر این نیستم که مصالح سیاست خارجی عربستان و چه بسا پاره ای از فشارهای حقوقی بین المللی این حکومت رو وادار کرد که به بعضی از تغییرات تن بده، اما چه کسانی این توقع رو ایجاد کردند، این صدا رو رسوندند به جامعه بین المللی که ما داریم خفه میشیم، ما نیاز داریم به این تغییرات، که در وقت مبادا اون وقت دولت عربستان ببینه که اگر میخواد صورت خودش رو و تصویر خودش رو بهتر بکنه در دنیا باید به این صداها جواب بده. یعنی میخوام بگم یک رابطه دو طرفه وجود داره بین تمام فعالیت هایی که زنان این مدت در عربستان برای احقاق حقوقشون انجام دادن و بستر رو آماده کردند برای اتفاقی که الان افتاده و اون در واقع تأمین مصالح عربستان هست در رابطه با جامعه بین‌المللی و در تحسین صورتش در دنیا.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.